قرار بود که ارتش سوریه عنان امور رو به دست بگیره. ایران در نقش مستشار قرار بود اونجا حضور داشته باشه. این برنامه‌ریزی‌ها بخش قابل توجهی زیر نظر قاسم سلیمانی بود. اما اتفاقی که افتاد این بود که بخش قابل توجهی از بدنه ارتش در این کشور از این ارتش جدا شد و عملاً پس از مدتی ارتش توانایی هدایت عملیات‌های مختلف در خاک سوریه رو نداشت. ما دو تا راه حل داشتیم. یکی اینکه ارتش ناکارآمد رو اقدام مستشاری براش انجام بدیم و اجازه بدیم که سوریه تسخیر بشه و بعد داعش به ایران برسه، یا این که خودمون پیش از این که دشمن به مرزهای ما برسه در سوریه مقابلش بایستیم. این تحلیل چقدر از نظر شما به واقعیت نزدیکه؟
بله، ببینید، حالا نکته شما درسته که ارتش سوریه مشکلاتی پیدا کرد، ارتش سوریه هم ریزش داشت هم رویش داشت، یعنی نیروهای مردمی در سوریه یک بخشی از ضعف‌هایی رو که ارتش اون کشور داشت جبران کردن. کمک ایران هم باعث شد که سوریه حفظ بشه و در نهایت امنیتی که ما الان در کشور داریم نتیجه همون سیاست ها هستش، نتیجه زحمات افرادی مثل سردار سلیمانی هست. سردار سلیمانی این ویژگی رو داشت که در مقابل آمریکا، در مقابل با همپیمانان آمریکا، نه تنها تونست به خوبی بایسته، اینها رو به عقب روند و این کینه در دل آمریکایی‌ها نسبت بهشون وجود داشت و البته این کاری که کردن نتیجهش خروج سریع‌تر آمریکا از غرب آسیا خواهد بود و نتیجه شکست آقای ترامپ خواهد بود در پروژه‌هایی که داره.
سوال بعدی من باز هم راجع به زمان حیات شهید سلیمانی است. به نظر شما این دوتا طرحی که در موردشون صحبت کردیم چقدر تحت تأثیر قرار گرفت به خاطر اقدامات حاج قاسم سلیمانی؟ این تأثیر تعویقه یا آیا در نهایت طراحان رو ناگزیر خواهد داشت که بخشی از نقشه رو به طور کلی تغییر بدند؟
ببینید، الان وضعیت سیاست خارجی کشور تغییر خواهد کرد، یعنی تا به امروز دولت علاقمند به کاهش تنش با آمریکا، بعضاً بهبود روابط با آمریکا بوده، توافق برجام و توافقات دیگه هم هدفش همین بوده، منتها در عمل الان دیگه غالباً همه در کشور متوجه شدن که این دولت آمریکا دولتی نیستش که بشه باهاش کوچکترین توافقی رو داشت، نه به خاطر اینکه علاقه در ایران وجود نداشته، به خاطر نوع دولتی که در آمریکا حاکمه و این جنایتی هم که امروز کردن نشون میده چه دولتی در اونجا هست. چه اینها خلاف قوانین داخلی خودشون عمل کردن. شما دیدید در اظهارات
کنگره واکنش نشون
دادن که ما مثلا نیروی قدس رو در ذیل گروه های تروریستی قرار دادیم. حالا اینکه یک کشوری برای خودش بیاد لیست تهیه کنه و هر کسی خواست اون لیست بذاره، این یه داستانه که هیچ جایگاه قانونی نمیده به اون کشور. مطابق اگر حتی بخوایم بر اساس قوانین آمریکا عمل بکنه کسی، قانون آمریکا هم اگر کسی رفت در لیست تحریمی ها مجوز کشتن این فرد رو نمیده، مجوز مثلا مصادره اموالش رو میده، مجوز محدود کردن رابطه بانکیش رو میده. یعنی کاری که آمریکا کردن هم خلاف قوانین خودشونه، هم خلاف قوانین بین الملل، همونطوری که نماینده ویژه سازمان ملل
گفتن که احتمالاً خلاف قانونه و خیلی جالبه واقعا استفاده کردن از این واژه احتمالاً. آخرین سوال آقای دکتر ایزدی از شما، ما وقتی تحلیل کارشناسان رسانه‌های انگلیسی زبان رو می‌بینیم، به خصوص CNN، می‌بینیم که یک سوال رو همه دارن تکرار می‌کنن و هیچ کارشناسی برای این سوال پاسخ متقنی نداره و این جالبه. اون سوال اینه که چه استراتژی و برنامه‌ریزی پشت ترور حاج قاسم سلیمانی بوده؟ کسی ظاهراً پاسخی برای این سوال نداره و همه منتظر هستند که بالاخره یه نتیجه‌ای در این رابطه به دست بیاد. آیا واقعاً میشه در این لحظه تحلیلی ارائه کرد که چه استراتژی پشت ترور حاج قاسم سلیمانی بوده است؟
نه، به نظر من استراتژی نبوده، تحلیل خیلی ویژه‌ای هم و به درد بخوری هم نبوده. این جنایت نتیجه نفرت بوده. به هر حال برای مقامات آمریکایی سخت پذیرش این نکته که یک فرمانده ایرانی این گونه بتونه در مقابل آمریکا و جریان هایی مثل داعش مقاومت کنه، اینها رو عرض کنم عقب برگردونه و در نهایت در این حد موفق باشه. این نفرتی هستش که نسبت به ایشون داشتن و این نکته هم توجه نداشتن که افرادی مثل قاسم سلیمانی در نیروهای نظامی ایران کم نیستن و جایگزین ایشون هم قطعا همون مسیر رو ادامه خواهد.
از شما متشکرم آقای فوید ایزدی، استاد دانشگاه تحلیلگر مسائل سیاسی. آرزوی سلامتی میکنم. خدا حافظ.
قاسم سلیمانی یکی از فرماندهان با تدبیر، شجاع، ولایتمدار و انقلابی بود که در طول عمر پر برکت خودش در 41 سال گذشته برای امنیت ملتمون، برای امنیت امت اسلامی و برای مبارزه با دشمنان قسم خورده امت اسلامی مجاهدت های فراوانی کرد.
بودن ساعت 1 بامداد امروز جمعه بود که دو تا خودرویی که شهید سلیمانی و آقای ابو مهدی مهندس رو از فرودگاه بغداد در حال انتقال بودن به سمت شهر بغداد مورد اصابت حملات موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفتند و تمام سرنشینان اون که همراه خود سردار شهید سلیمانی و آقای ابو مهدی بودند به شهادت رسیدند.
در عرصه‌های خطر متعددی قرار گرفت. در صحنه‌های دفاع مقدس بارها و بارها تا مرز شهادت پیش رفت. در تمامند کردن جبهه مقاومت برای نابودی رژیم صهیونیستی بارها و بارها تا مرز شهادت پیش رفت و چندین بار مجروح شد. شهید سلیمانی قبل از اینکه به شهادت برسه به دست امریکایی‌ها، لقب زیبا و پرمعنای شهادت رو از مقام معظم رهبری در سفر کرمان معظم الله دریافت کرد.
دقیقاً 16:07 بعد از ظهر. متشکرم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌کنید. یه مسئله‌ای هست.
بله.
در تمام شاخه ها و اصناف و تخصص ها، شما چه نظامی باشید، چه مهندس باشید، چه مدیر اقتصادی باشید، اینکه مدیری بتونه یک سند بالا دستی رو بیاره در میدان عمل تبدیلش بکنه به عملیات.
بله.
یعنی ما میدونیم که به هر حال دستورات عالی و اسناد بالا دستی بسیار متعالی در کشور داریم، ولی چقدر از مدیران ما توانستند رو تبدیل کنند به عمل در میدان عمل؟
بله.
نکته اینجاست که حاج قاسم سلیمانی یکی از اون افراد، یکی از اون کسانی بود که اگر از طرح خاورمیانه بزرگ اطلاع پیدا می‌کرد و می‌دونست که منویات مقام معظم رهبری در این رابطه چیز و اسناد بالادستی کشور در این رابطه چی می‌کنن، می‌تونست این رو بیاره در میدان عملیات نتیجه بگیره. و از این جهت شخصیت او شخصیت بسیار بسیار ویژه‌ای بود. البته ما در نیروهای نظامی خیلی بیشتر این مدل شخصیت رو داریم تا در سایر مدیران در کشور، ولی این چیز کمی نیست. یعنی این میزان از توانایی برای تبدیل یک سند به عمل، الان بیایم به عنوان ایرانی ها خودمون تو ذهن خودمون مرور بکنیم که ما چه اسنادی تو کشور داریم که اگر اینا عمل بشن، تبدیل به عمل بشن، میتونن استاندارد زندگی ما ایرانی ها رو 100 پله رشد بدن. او میتونست این کار بکنه و از این جهت من برای سردار سربلند قانی آرزو موفقیت میکنم. حتما متن حکم مقام معظم رهبری رو هم که برای ایشون صادر شده ما قرائت خواهیم کرد. آقای قانی کار بسیار سختی دارن، هرچند که ایشون هم رزم و هم در واقع سنگر قاسم سلیمانی بودن، دیگه که بهترین جایگزین ها هستن، که از مقتدرترین ها، باهوش ترین ها و با تجربه ترین ها.
بله.
این کار بسیار سختی است، اینکه شما سند رو بیارید تو میدون عمل بکنی عملیات.
دقیقاً. و نکته جالب اینه که ببینید، یه اصطلاحی که حالا لقب‌های مختلفی در طول این چند سال گذشته برای حاج قاسم سلیمانی بیگانه ها انتخاب کردن، از فرمانده سایه ها گرفته تا حالا اون چیزی که دیگه همه متفق القولن در مورده، چه کسانی که در خاورمیانه زندگی میکنن، چه کسانی که در هر جای دیگه دنیا میتونه باشه، اینکه معروف ترین و بزرگترین ژنرال نظامی منطقه غرب آسیا بودن، ایشون. و شما در نظر بگیرید خب ما توی منطقه غرب آسیا چندین کشور داریم که اینها خیلی هاشون از طریق تجهیزات نظامی کشورهایی مثل همون امریکا و بریتانیا و فرانسه و اینها تأمین می‌شدن. پس یک ژنرال نظامی وابسته به تجهیزات نظامی نیست. میتونه بدون تجهیزات نظامی هم انقدر نیروی انسانی بزرگ بشه که بتونه انقدر تاثیرگذار باشه. ببین الان بازار ارز و طلا و نفت هم حتی دستخوش تغییر شد. در 23 ماه گذشته بیشترین جهش افزایش قیمت نفت رو
3 دلار در لحظه مخابره خبر 3 دلار قیمت جهانی نفت
بازار طلا به همین ترتیب و حالا سایر بازارها. پس ببینید این آدم چقدر میتونه یک نیروی انسانی در یک کشور رشد بکنه بدون اینکه نیازمند باشه به کشور دیگر و کشوری که حتی دشمن خودشه.
یه تحلیلی راجع به این موضوع وجود داره راجع به افزایش قیمت جهانی نفت. ببینید ما یک وقت افزایش قیمت جهانی نفت رو داریم، اونم انقدر زیاد، اونم زمانیه که دنیا نگران میشه. یعنی تنشی اگر به این ژله دنیا، شما دنیا رو یه ژله در نظر بگیرین، اگر به یه بخشی از این ژله یه تلنگری بخوره، این لرزش، اون تلنگر انقدر قوی باشه که این لرزش رو در تمام اندام این ژله پخشش بکنه، قیمت نفت میبینیم که ناگهان اینقدر افزایش پیدا میکنه در پی یک واقعه. و من اتفاقا تحلیلم این است که در ایام پیش رو این قیمت نفت کاهش پیدا نخواهد کرد و چه بسا افزایش هم پیدا بکند و این اتفاق عادی نیست. این نشون میده که دنیا نگرانه، این نشون میده که دنیا از استراتژی پشت ترور سردار قاسم سلیمانی بیخبره و چه بسا اصلا چنین استراتژی موجود نیست. ببینید من میدونم که ما نباید آمریکا رو دست کم بگیریم، نباید فکر بکنیم که آقای ترامپ برای آمریکا تصمیم میگیره یا آقای اوباما زمانی گرفته. به هر حال این سیاست یک پارچه غیر قابل انکاره. ولی در این حال علارغم این که میخوایم روزنامه نگارانه به جریان نگاه بکنیم، اینم نمیتونیم انکار بکنیم که آقای ترامپ اقدامات عجیبی انجام دادن تا الان از طرف خودشون. یعنی طبق قانون آمریکا کنگره باید در جریان میبوده، کنگره در جریان نبوده. اون یک دو نفری هم که تبریک گفتن اینا به صورت غیر رسمی رفقایی داشتن میدونستن، کنگره رو در جریان نگذاشتن. آقای سلیمانی یکی دو جا مستقیما با آقای ترامپ از طریق رسانه ها صحبت کردن. وقتی که آقای ترامپ تهدید میکردند نظام جمهوری اسلامی ایران رو، آقای سلیمانی اومدن اینو حتما مردم به خوبی به خاطر دارند، گفتن که حریف تو من هستم، بیا به منطقه و حریف تو من هستم. ظاهرا آقای ترامپ یه اقدام عجیبی راجع به این انجام دادن، بر نتابیدند این رو. و این اصلا خیلی، یعنی با خود زبان دیپلماسی آمریکایی هم تحلیلش سخته.
حالا سیاوش ببین دو تا تاریخ رو با هم مقایسه بکنیم. 2002-2003 که حالا مثلا ما 11 سپتامبر 2001 رو داریم، یه اتفاق تروریستی رقم میخوره، امریکا این رو بهانه قرار میده یا اصلا خودش این رو میاد به نوعی طراحی میکنه که بیاد به افغانستان و عراق حمله بکنه. و تو اون برهه میبینیم که مردم چقدر همراهی میکنن با امریکا، چقدر میان در واقع عکس اون کسانی که از دست رفتن فیلم سینمایی میسازن و همه اینها، همه موج امریکا میاد همراهی میکنه این بحث جنگ در افغانستان و عراق رو. حالا بیا مقایسهش بکنیم با عراق. اون زمان تازه تروریست‌ها به قول خود آمریکایی‌ها نفوذ کرده بودن به خاک آمریکا و آمریکایی‌ها رو مورد هدف قرار داده بودن و تهدیدی بودن برای مردم آمریکا و حالا کشورهای دیگه. بیایم با الان مقایسه بکنیم. هیچ تجاوزی صورت نگرفته. تازه یک فردی از کشور ایران از خاورمیانه شهید شده. پس چرا مردمش دیگه همراهی نمی‌کنن؟ دارن میترسن و اون حتی عکس پرچمی که ترامپ توی توییتر خودش منتشر کرده میان مسخره میکنن که
کیفیت
آره که یه عکس با کیفیت تر حداقل.
ببخشید من این توییتو میخونم، خیلی جالبه. یک آمریکایی توییت کرده در زیر همین توییت پرچم ترامپ و گفته لعنتی، اگر قرار جنگ جهانی سوم رو آغاز کنی لااقل با یه عکس با کیفیت تر از پرچم آمریکا این کارو انجام بده. اینم جالبه که این اتفاق داره میفته.
اینو میخوام بگم که اذهان عمومی دیگه اونطور که سال 2001-2002 حالا تا 2004 همراهی میکرد دیگه همراهی نمیکنه. اونقدر حداقل 4 تا عکس داشت امریکا که میگفت، حالا اومده بود از فن اغراق استفاده کرده بود تو رسانه هاش که اینا رو ما بولد بکنیم و مردم بفهمن که اونا تجهیزات نظامی دارن، تسلیحات شیمیایی دارن، ما بهشون حمله بکنیم. الان دیگه این نیست. میبینی که خود مردم امریکا دارن مخالفت میکنن، دولت و مقامات رسمی بریتانیا دارن مخالفت میکنن. و درست ترامپ شاده از این اتفاقی که امروز رقم خورده، سحرگاه امروز رقم خورده، اما انگار خودش تنهایی شاده.
آره. به هر حال این تلاشی بود که دولت آمریکا به دنیا وارد کرد. حالا اگر دوست دارید بعداً در مورد این بیشتر بشنوید که حاصل این تنش چی میتونه باشه، ما حتما توی این برنامه راجبش صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ شنیدن یک بخش کوتاه، من میخوام به این موضوع اشاره بکنم که ببینید جبهه سوریه، جبهه کنترل جنگ خارج از ایران یه ویژگی داشت که این ویژگی شما نمیبینید در نبردهای زیادی در دنیا وجود داشته باشه. ملیت‌ها و اقوام مختلف در کنار هم توی این جبهه جنگیدن. یعنی ما فاطمیون رو داشتیم که افغان بودند، ما حزب الله لبنان رو داشتیم که زمینی با داعش جنگیدن. حالا بعضی وقتا دوستان روس ما هم میگن که هوایی با داعش جنگیدن، دستشون هم درد نکنه، متحد ما بودند، ولی خب از چند هزار پا بمب ریختن رو مواضع داعش.
زینبیون رو داشتیم از پاکستان،
بله زینبیون رو از پاکستان، اونایی که خانه به خانه رفتن مقابل پرچم سیاه داعش جنگیدن از اقوام مختلف بودن. اونهایی که کتاب در مورد جنگ خواندند از جنگ اول، جنگ جهانی اول تا کنون، میدونن یکی از سخت‌ترین کارهای یک فرمانده گرد هم آوردن اقوام و ملیت‌های مختلف برای جنگیدن برای یه هدف. این کار خیلی سختیه. اگه می‌خواید نمونه‌اش رو تصور بکنی، یه نگاهی بندازیم به کشور خودمون. ما یه وقتایی می‌خوایم اقوام خودمون رو بیاریم یه کار واحدی انجام بدن، خب با اختلاف نظرهای مواجه میشیم، یه انرژی ازمون صرف میشه، این اختلاف نظرها رو بیاریم همسو بکنیم، یه کار رو انجام بدیم، در نهایت همیشه موفق هستیم، ولی کار راحتی نیست. یعنی شما اگه از یه با یه قوم کار بکنید خیلی راحت‌تره. اون ستونی که این آدم‌ها رو به هم پیوند میداد بی اغراق حاج قاسم سلیمانی بود.
دقیقا.
یعنی وقایع نگاران و روزنامه نویسان جنگ که نوشتند از جبهه شامات، نوشتند که یک جا همه اتفاق نظر داشتند بر قول قاسم سلیمانی. یعنی اگر قاسم سلیمانی میگفت که چنین است، صرف نظر از این که من لبنانی هستم و زیر پرچم حزب الله میجنگم یا زیر پرچم فاطمیون یا زیر پرچم هر گردان و گروهان دیگری، حتما به این اعتقاد داشتم.
بله.
این رو تو بگو چند میلیارد دلار آدمی با این میزان از نفوذ در میان چند ملیت، چند میلیارد دلار برای کشور ما که در خطر ارزش داره.
دقیقاً.
و من نمیخوام خدایی نکرده بگم آنچه که میگویند بزرگترها در کشور که سپاه پر است، کشور پر است از قاسم سلیمانی ها، نمیخوام خدایی نکرده این رو نقض بکنم، ولی در عین حال هیچ کدوم ما نمیتونیم این خسارت رو انکار بکنیم.
بله.
که این ستون قاسم سلیمانی بود. انشالله که به جای این ستون از هر قطره خون این ستون یک ستون دیگری بروید و حافظ منافع کشور ما باشه حتی بیرون مرزها. یه وقت شو بشنم بیم صحبت های محسن رو گوش بدیم.
پرواز
شانزده و هجده دقیقه و پانزده ثانی از شما شنونده ویژه برنامه پرواز از شبکه رادیویی جوان هستید. محسن،
از سال 2003-2004 که امریکا دیگه نیروهای خودش رو به همراه حالا بریتانیا و چند کشور دیگه وارد خاک عراق کردند، به نوعی این رو خواستن همیشه در رسانه عنوان بکنن که اینجا پایگاه دوم امریکایی هاست و منطقه بسیار امنی حتی برای شهروندان امریکایی به حساب میاد، و تو برهه‌های مختلف این رو هی تقویت کردن. یه زمانی که دیگه دیدن نه خود مردم اون کشور، یعنی خود مردم عراق دارن مقابله میکنن با نظامیان و غیر نظامیان امریکایی که تو خاکشون هستن، اومدن مثلا چیزی به عنوان داعش رو مطرح کردن، خب که هی بتونن منطقه رو بیشتر مال خود بکنن. ولی خب همونطور که در این چند سال مشاهده کردیم، همواره اگر ترامپ، اگر اوباما، اگر هر مقام امریکایی میخواست بیاد وارد خاک عراق بشه، باید مخفیانه میومد، فقط با نظامیان دیدار میکرد و مخفیانه هم خارج میشد. یعنی به هیچ عنوان اون جبهه مردمی موافقش نبود. حالا نکته جالبی هم که اتفاق افتاده این که باز هم با وجود همه اینها همچنان داره ادعا میکنه که عراق برای ایرانیان ناامنه، برای امریکایی‌ها بسیار امنه. اما از صبح
یک اطلاعیه سفارت امریکا در عراق منتشر کرده که تمام امریکایی و شهروندان امریکایی که به نوعی حالا به هر عنوانی اگر به خاطر شغل یا حالا دیپلمات هستن، هر چیزی که هست در عراق هستن، بعد هر چه سریعتر منطقه رو ترک بکنن.
خبرنگاران خودش... آمریکایی هم البته توییت‌های زیادی منتشر کردن با این فحوا که نه تنها عراق، احتمالاً جاهای دیگر هم برای آمریکایی‌ها.
خودش خیلی گاف بزرگیه که شما میای مثلا همچین چیزی رو سال‌های سال مطرح می‌کنی، همواره سعی کردی بگی که خاک عراق برای آمریکایی‌ها امنه، اما با کوچکترین اتفاق خودت، حالا به قول خودت میگی که من مثلا این افراد رو به شهادت رسوندم، مجبور می‌شی که اون خاک رو اصلا خالی از سکنه بکنی در مورد امریکایی ها، و این یک گاف بسیار بزرگه. یعنی جزء میشه گفت بدترین تبعات اولیه ایه که این اتفاق برای امریکا و حالا کشورهایی که هم پیمان هستن باهاش داشته.
بله، به هر حال ما میدونیم که الان واقعا خیلی چیزها رو نمیشه گفت، یعنی 24 ساعت آینده خیلی گفتنی به ما خواهد داد. بله. و الان خیلی چیزها رو نمیشه گفت، اما حاج قاسم سلیمانی یه اثری در وقایع به خصوص عراق و سوریه داشت که این اثر بزرگی برای طرح خاورمیانه بزرگ به حساب میومد. نظم همه جا به خصوص در میدان جنگ مهمترین مزیت.
بله.
اما یک جایی این نظم به قله میرسه. اون جایی که شما بزرگترین ارتش‌های جهان رو می‌بینید، عملیات‌های عجیب و غریب رو می‌بینید، همزمانی یک سری اقدامات رو بین نیروهای مختلف هوایی، دریایی و زمینی می‌بینید. یه جایی نظم میرسه به یه جایی که تحسین جهانیان رو برمی‌انگیزه. مثلا یه نظمی که ما داشتیم، آمریکایی‌ها در یه جنگی داشتن، انگلیسی‌ها در جنگ دوم تو نورماندین مثلا متفقین آوردن انجام دادن، تحسین جهانیان رو برمی‌انگیزه. اما خیلی از کسانی که فلسفی فکر میکنن یه چیز جالب در مورد این قله نظم گفتن. نظم در قله خودش در آسیب پذیرترین جای خودشه. اگر کسی پیدا بشه ذکاوت کافی داشته باشه در این قله در نظم یک سامانه منظم بی نظمی ایجاد کنه، اون سامانه رو فرو میریزه.
بله.
چون سامانه ها اینقدر به نظم خودشون اعتماد پیدا میکنن که دومینویی همه چی رو میچینن که بله. فلان اتفاق میافتد بله. و ما فلان اتفاق رو رقم میزنیم. بله. حالا اگر فلان اتفاق نیفتد یک قسمت خیلی بزرگی از نقشه روی هوا رفته. حاج قاسم سلیمانی توانست با چیزی که من نمیخوام بگم فقط جنگ نامنظم بود، در سوریه و عراق یک بی‌نظمی بزرگ در نظم آمریکایی ایجاد بکنه. بی‌نظمی بزرگی که آمریکایی‌ها رو تا جای گیج کرد که دیگه کارآمد نبود هیچ نقشه‌ای که در اتاق جنگ مرکزی آمریکا طراحی میشد. این تأثیر او بر حضور آمریکایی‌ها در عراق بود. تأثیری که توی حرف خوبی زدی اول برنامه. تأثیری که تأثیر بر زندگی ما بود. در واقع ولی ما هیچ وقت از نزدیک لمسش نکردیم.
بعد یه نکته جالب این که حالا یکی از مقامات دولت امریکا اومده گفته که اگر مثلا ایران واکنشی بخواد نشون بده، اولین واکنش ما از بین بردن پالایشگاه‌های ایران خواهد بود. خب این امریکایی‌ها اگر انقدر قوی هستن، میومدن همون آرامکویی که اون همه هزینه کردن و در پول گرفتن از عربستان، همون امنیتش رو تامین می‌کردن به عنوان یک حالا جایگاه نفتی و اقتصادی برای عربستان، و نگران این نباشن که ایران میتونه از پالایشگاه‌های خودش، از تأسیسات چه هسته‌ای چه غیر هسته‌ای و به هر حال استراتژیک خودش دفاع بکنه یا نه.
محسن یه تعبیر دارم طولانی شد و بعد بریم یه بخش بشنیم، ولی یه تحلیل دیگه هم روی این تحلیل وجود داره. یعنی حالا ما میگیم که ایرانی‌ها میتونن از پالایشگاه خودشون دفاع بکنن و اینها، ممکنه یکی هم پیدا بشه بگه که نه از کجا معلوم شد نمیتونن.
خب
ولی یه چیزای جالب‌تری هم میشه در این رابطه گفت. مثلا این که الان یک جنرالی ترور شده است.
نه.
بعد شما میخواید عملاً اعلان جنگ بکنید، بیاید مثلا میدونید که اقدام تلافی جویانه در عملیات دیپلماتیک هست. یعنی اگر که فردا یک بلایی سر وزیر دفاع آمریکا بیاد، این یک اقدام تلافی جویانه و برابر با اقدام آمریکایی هاست و به منزل اعلام جنگ میان دو دولت نیست. این در ادبیات دیپلماسی وجود داره.
بله.
حقی که همواره جمهوری اسلامی ازش به خاطر دکترین خودش که ترور درش نیست کوتاه اومده.
بله.
این از این. ولی فرض بکنید که شما ببینید بزنید، این واقعا با ادبیات آمریکایی هم با دیپلماسی آمریکایی هم قابل تفسیر نیست این حمله، و این اقدامات به طور کلی قابل تفسیر نیست، و اگر شما آمدید و ما هم نتونستیم دفاع بکنیم و اتفاقی برای پالایشگاه های ما افتاد، آیا واقعا شما از پالایشگاه عربستان سعودی به عنوان آبربانک خودتون میتونید داری دفاع بکنید؟ آیا از پایگاه نظامی خودتون میتونید در مقابل چند هزار فروند موشک دفاع بکنید؟ یعنی ادبیات داره وارد یک ادبیات گیم آف ترونزی میشه تو کاخ سفید.
بله.
یه چیزی که تمام تحلیلگران جهان هاج و واج موندن. من خواهش میکنم از مردم سی ان ان رو دنبال بکنن. این واقعا تو حالت عادی ما واقعا تلاش میکنیم هر چه کمتر مخاطب داشته باشن این شبکه‌ها. ولی تو این چند ساعت برید آرشیو رو ببینید. همه گیجن. یعنی اونجا داره یک حالت عجیب و غریب انتزاعی اتفاق میفته. آقای ترامپ آدم میفرسته اینجا ترور میکنن، اونجا ترور میکنن، هیچ کس هم نمیتونه تحلیلی برای این ارائه بده. اینه که واقعا این حرفای ذره درشته، نه تو ادبیات، نه برای دیپلماسی ما به عنوان ایرانیان وطن پرست، حتی تو دیپلماسی آمریکایی، تو دیپلماسی امپریالیستی هم درشته. خب حالا بعد حالا تحلیل های راه خواهد شد و ما هم در مورد تحلیل ها صحبت خواهیم کرد. بریم یه بخش رو بشنویم. این میهمان خیلی خیلی ارزشمند برنامه یه پرواز امروز داره. امیدواریم تماس باشون میسر بشه بتونیم امروز گپی بزنیم باشون. Confront the tyrannies and dictatorships and terrorists who put our way of life at risk. Baghdad is hit by a massive bombardment. Saddam Hussein was executed in. رسانه‌های دنیا از آغاز جنگ آمریکا علیه عراق خبر می‌دهند. War has claimed hundreds of thousands of Iraqi lives since the invasion in 2003 and continues to do so. Iraqis are still paying the price for those blunders and misjudgments by Tony Blair, the UK government and the United States. Mr. Blair overestimated his ability to influence US decisions on Iraq. 29 اسفند 81 یا 20 مارچ 2003 برای بچه های عراقی تفاوتی نداره. اونها از هیچ چیز خبر ندارن. نه اسم ایالات متحده به گوششون خورده و نه از وجود ارتش پادشاهی متحد بریتانیا و لهستان با خبرن. فقط از خواب بیدار میشن و از پدرها و مادرهاشون میشنون که امروز نباید مدرسه بری. صدای حمله نظامی یکی از همون روزهاست به بغداد، شهری که بچه هاش قربانی جنگ شدن.
ابن صواب غدیفه من قبل الدواعش و ها بالصحراء و ها الناس كلها موجوده بتتعب.
صدای والدین همون بچه‌هایی که بعد از اون روز دیگه کلاس درس رو ندیدن.
و های صار رجله مصابه
ما ينام الليل
و ما ينام الليل علاج ما عندهم.
We have heard that a half a million children have died. I mean that's more children than died when in Hiroshima.
و این هم صدای مجریه که از وزیر خارجه اسبق آمریکا میپرسه. نیم میلیون کودک کشته شدن، حتی بیشتر از هیروشیما. ارزشش رو داشت؟
I think this is a very hard choice, but the price we think
جواب
the price میگیره.
انتخاب سختیه ولی ارزشش رو داشت. من فکر میکنم آگاهی از اسرار یک سند محرمانه شاید نتونه روشنایی از دست رفته رو به یک جامعه برگردونه، ولی حتما میتونه جلوی تاریکی مطلق رو بگیره.
یه
نکته من بگم. ببینید، در شاید 10 ساعت گذشته ما یه حاج قاسم سلیمانی از دست دادیم، اما اگر واقعا درست به این قضیه نگاه بکنیم چندین هزار بلکه چندین میلیون حاج قاسم سلیمانی به دست آوردیم. یعنی من شهروند، من جوان ایرانی وقتی نگاه میکنم اینم یه نفر از دور افتاده ترین روستای کرمان میتونه پاشه بیاد، با وجود اینکه خانوادهش خانواده‌ای نیستن که ثروتمند باشن، شرایط چه میدونم پارتی نداشته فلان و امان، میاد تا این حد در دهه پنجم زندگیش انقدر رشد میکنه، انقدر تاثیرگذار میشه که شهادتش میتونه بزرگترین اتفاق یک روز در دنیا و حتی روزهای بعد از اون رقم بخوره. خب من یه نگاه به خودم میکنم، میگم که خب پس من ایرانی میتونم انقدر رشد بکنم که جهان رو تو بحث رو ببرم. و همین خاطر باید یه مقدار به دور از اون هیاهویی که رسانه خارجی میاد ایجاد میکنه، چه میدونم این اتفاقاتی که بعضی وقتا اصلا تو ذوق آدم میزنه که یه رسانه چقدر میتونه شأن خودش رو بیاره پایین و چقدر ضعیف و بچگانه به موضوع بپردازه. یه مقدار عاقلانه تر، یه مقدار سطح سواد رسانه خودمون رو ببریم بالاتر، خیلی راحت تر میتونیم.
اون سرباز وطن بود و برای امنیت ایرانی ها جنگید. حالا ما یکی از هموطنانمون رو از دست دادیم، یکی از پسران این ملت رو. سردار سلیمانی در زمان حیات خودشون بارها آرزو کردند که بپیوندند به همرزمان شهید خودشون و امروز شهید همدانی میهمان داره و میزبان اوست. شهید همدانی که سردار سلیمانی آرزو میکرد به دیدار او و سایر شهدا بشتابه و این اتفاق بامداد امروز افتاد. پسر شهید سرفراز همدانی پشت خط برنامه پرواز هستند. وهبه همدانی